دستی از کرمای ضد آفتاب هستن که کرمای ضد آفتاب فیزیکی ما به اونها میدیم که این از درین ها ترکیبات عناصر فلزی بیشتر استفاده میشه، مثل روز و مثل تیتانیوم در واقع درین ها استفاده میشه که میتونن به رنگ سفید یا به رنگ های کرم که هم رنگ پوست هستن اینها رو در بازار ما مشاهده بکنیم. بهترین نوع ضد آفتاب ها واقعا همین ضد آفتاب هستن که یک لایه پوشاننده فیزیکی رو پوست ما ایجاد میکنن و انواع و اقسام نورهای مضر رو میتونن جلوشون رو بگیرن که پوست ما در واقع
اصابت
نکنه.
اتفاقا چه نکته خوبی رو اشاره کردن آقای دکتر. یکی از همسایه پرسیده بودن که میتونیم از زینک استفاده بکنیم به عنوان ضد آفتاب.
ببینید زینک به صورت معمول خب ترکیب خیلی شایع و مهمی است که در ضد آفتاب استفاده میشه.
درسته.
کای معمولی که به صورت پماد در بازار حضور دارن خب خیلی چرب هستن گاهی. برای کسایی که مخصوصا پوست چرب دارن، نوجوانا و جوانها در نهایه صورت خیلی توصیه نمی کنیم که استفاده بکنیم چون ممکن باشه تشدید عوارض دیگه بشه.
درست.
ولی تو مناطق خشک پوست یا در نهایه بدن یا پشت دست میشه استفاده کرد. این رو مشکلی که کرم زینک معمولا داره برای استفاده به عنوان ضد آفتاب این است که سفیدیش خیلی غلیظ هست و خیلی تو چشمه. خیلی افراد در لحاظ زیبایی خود مشکل دارن که در واقع از این کرم استفاده بکنن.
درسته. ولی اگه بخوان استفاده بکنن هیچ مشکلی وجود نداره.
مثلا تو کسایی که پوست خشک دارن و اگر تو مناطق بازی میرن، تو صحرا میرن، تو برای گردش میرن بیرون، اینها که خیلی بحث زیبایی ممکنه اونجا برای آدم مهم نباشه، حالا کرم سفید هم پوستت باشه خیلی هم خوب میتونه باشه.
و همون هم میتونیم دور چشم استفاده کنیم.
دور چشم خیلی خوب نیست، اون کرم بعد چربی بالایی که داره ممکنه که
آسیب برسونه. آره. بله بله میفهمیدی.
خواهش می‌کنم. عرض کردم خدمتتون که خب یه اثرات حاد که اشعه آفتاب رو خدمتتون گفتم که میتونه بسیار بسیار آزارنده باشه. نکته‌ای که وجود داره ما باید حتما توجه بکنیم که سوختگی پوست به شدت ریسک و خطر ایجاد سرطان رو در پوست ما زیاد میکنه و خیلی خیلی باید مراقب این نکته باشیم. استفاده از استخرهای رو باد، حمام‌های آفتاب، استفاده از سولاریوم که مخصوص زیبایی الان خیلی متاسفانه شروع پیدا کرده، باید بدونیم که بسیار بسیار خطرناک هست برای سلامت پوست و به هیچ وجه توسط در واقع متخصصین پوست توصیه نمیشه. از طرف خودم اینا خدمتتون بگم که آفتاب میتونه که عوارض مزمنی هم در پوست ما ایجاد بکنه. بسیاری از مشکلات پوست و مو ما که ناشی از اشعه آفتاب در طول زمانها و سالهای متمادی هست ناشی از همین عدم رعایت مناسب برای در برخورد با آفتاب هست.
دقیقا همینطوره.
ایجاد چین و چروک های پوستی خدمتون بگم، ایجاد شل شدن ها در پوست، افتادگی های پوست میتونه اثرات دراز مدت آفتاب رو پوست ما باشه. انواع و اقسام لک های پوستی از چک و مک ها گرفته لک های آفتابی یا ملاسما ها میتونه با پوست با آفتاب در واقع تشدید بشه و متاسفانه وقتی این عوارض زیاد شد درمان کردن چون کار بسیار بسیار مشکل هست و باید ما هزینه‌های بسیاری هم صرف بکنیم که بتونیم درصدی از این ضایعات رو در واقع به نقطه اولشون برگردونیم. بنابراین این پیشگیری همیشه بهتر از درمان.
بله.
توصیه‌ای که برای پیشگیری از آفتاب داریم رو حتما مجدد.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر طبایی خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدین من بپردازم به سوالی که همسایه‌ها از شما پرسیدن. من این پیام زهرا خانم از شما میپرسم که گفتن که از شما بپرسیم که آیا داخل منزل هم باید ضد آفتاب بزنیم یا لازم نیست؟
ببینید داخل منزل اگه منزل به صورتی هست که در واقع آفتاب عبور میکنه، پنجره‌های بزرگی ما داریم، یا اینکه مجبوریم از لامپ‌هایی که کم مصرف هستن یا مهدابی هایی که شاید طولانی مدت منزل روشن استفاده بکنیم، خب بخصا برای پوست های حساس توصیه میشه که حتی داخل منزل هم
استفاده بکنن.
بله.
خانم ملیحه حسین خانی از عراق هم یه سوالی داشتن، البته خیلی کلی پرسیدن اشاره هم نکردن، ولی گفتن که من موهام میریزه چه راهکاری هست؟
ببینید ریزش مو خب علت های بسیار بسیار بله. مختلف و گوناگون
داره. علتشو میگفتن.
مخصوصا توی خانم ها خب ما باید یه جستجوی خیلی وسیع تقریبا انجام بدیم. ولی به صورت شایع اگه بخوایم راجعش صحبت بکنیم، خب برخی از بیماری های داخلی، کمبود ویتامین ها، مشکلات تیروئید، کمخونی ها و اختلالات هورمونی توی خانم ها خب خیلی باعث ایجاد ریزش مو میشه. بعضی وقتا رژیم هایی که خانم ها میگیرن برای کاهش وزن، بیماری های خاصی ممکنه که مبتلا بشن، مخصوصا الان کرونا در واقع یکی از عوامل مهم به ریزش مو هست.
بله.
در برخورد با ریزش مو لازم هست حتما ما اول تشخیص بدیم علت چی هست و بر اساس اون علت بتونیم درمان بکنیم.
یکی دیگه از همسایه‌ها گفتن که آیا چربی بیش از اندازه پوست سر و عرق کردن کف سر باعث ریزش مو میشه؟
ببین تاریخ بیش از حد خیلی ارتباطی با ریزش مو نداره، ولی گاهی اوقات دیده شده در کسایی که پوست مو چرب‌تری دارن ممکنه که دچار ریزش موهای بیشتری بشن. اگر چربی پوست به صورت آزارنده باشه و زندگی فردا مختل بکنه به نوعی که نیاز به شستشوهای مکرر در طی روز داره، ممکنه که با نظر متخصصین پوست بتونیم داروهایی رو براشون شروع بکنیم که یه مقدار چربی پوست کم بشه و میتونه که مشکلات دیگرشون هم به نوعی
برطرف بکنه. من یادمه که قبلا هم یکی از همسایه‌ها سوالی پرسیده بود که من الان به ذهنم رسید ازتون بپرسم، اینه که خب الان تو این فصل به خاطر گرما و اون مقدار زیاد تعرقی که در بدن وجود داره، خب استحمام هم بیشتر صورت میگیره نسبت به فصل سرما. برای پوستایی که حالا حساس هست یا خشک هست، آیا این مداوم مثلا هر روزه یا یک روز در میون استحمام کردن آیا مناسب هست یا نه؟
ببینید پوستایی که خشک هستن توصیه اکید این هست که تا جایی که امکان داره ما استحمام کردن جلوگیری بکنیم یا به حد اقل بشه. ولی که فصل گرما با تاج مشکلات که این فصل ایجاد میکنه برای پوست ما، ممکن است که ما ناگزیر باشیم در واقع گرفتن دوشهای مکرر. توصیه یا آداب هایی رو باید رعایت بکنیم برای حمام های مکرری که داریم. اولا اینکه حتما از آبی استفاده کنیم که نه خیلی گرم باشه و نه خیلی سرد باشه، چون هر دوی اینها به پوست آسیب میرسونن. دوم اینکه حتما از روغن های حمام در حمام استفاده بکنیم، یعنی آبی که میخواید رو بدنمون بریزیم آغشته بکنه به روغن های حمام، چون باعث میشه که رطوبت پوست ما خورده بیشتر حفظ بشه. سوم اینکه ما حتما از شوینده های استفاده بکنیم که اثرات خشک‌کنندگی کمتری دارن. شوینده های از دسته پنها یا صابون های گلیسرینه، اینها میتونن که آسیب کمتری به پوست ما برسونن. نکته بعدی این هست که بعد از استحمام هستن میتونیم از یه لوسیون مرطوب کننده مناسب برای پوستمون استفاده بکنیم که بلافاصله بعد از خشک کردن پوست میتونیم از این لوسیون ها برای اینکه سلامت پوست بهتری داشته باشیم مثلا استفاده کنیم. این نکات اگر رعایت بکنیم خب میتونه آسیب کمتری به پوست های خشک ما در حمام بره.
بسیار عالی، اینقدر خوب جامع و کامل توضیح دادین که واقعا جایی هیچ کنه سوالی نذاشتین. من اگر که حالا خیلی سوالای زیادی هم بود برای خودم که بپرسم، اما فرصتی متاسفانه نداریم، ولی من از شما میخوام خواهش بکنم اگر توصیه نکته ای هستش که شما واقعا فکر میکنین باید بهش اشاره بکنین در خدمتتون هستیم. اگر نه که بیشتر
متاسفانه. یه نکته تکمیلی رو من عرض میکنم که خیلی وقتا افرادی که جهت در مقابل آفتاب قرار میگیرن توجیهشون این است که ما باید ویتامین دی بدنمون رو تامین بکنیم.
دقیقاً.
بچه‌های آفتاب باید پوست آب بخوره که این ویتامین دی رو تامین بکنه.
بله.
واقعیت این هست که ما برای تامین قسمت ضروری ویتامین دی که ناشی از ساخت ویتامین دی در پوست ما هستن به میزان بسیار بسیار اندکی اشعه آفتاب نیاز داریم، یعنی در حد 10 تا 15 دقیقه اشعه آفتاب در یه سطحی به اندازه مثلا پشت دست ما و ساعدهای ما اگر بخوره کفایت میکنه برای تامین ویتامین دی روزانه ما، که این هم معمولا در فعالیت روزانه ما اینقدر اشعه آفتاب به پوست ما برخورد میکنه. بنابراین این بهانه درستی نیست و حتی الان مجامع علمی در سطح دنیا پیشنهاد میکنم که حتی اینقدر ریسک هم برای پوست ما مناسب نیست که در مقابل آفتاب قرار بگیره و بهتر هست که ویتامین دی رو ما از طریق مکمل‌ها که ارزان هستن و در دسترس هم هستن از ویتامین دی تامین
بکنید. بسیار خیلی نکته طلایی رو فرمودین، خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم، امیدوارم باز هم در آینده بتونیم با شما صحبت بکنیم. روز شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما همسایه‌های نازنین تا این لحظه. همونطور که میدونین امروز داریم درباره قوانین حقوقی مربوط به اجاره نشینی با شما صحبت میکنیم. و شما پرسیدیم اگر شما هم توی این شرایطی که حالا دوست من توش گیر کرده و مشکلات خیلی زیادی با ساختمون و آپارتمانش داشته، شما هم توی این شرایط بودین و تجربه کردین، از راهکاراتون بگین و اینکه اگر که به قوانین حقوقی که مربوط به اجاره نشینی هست آگاه هستین، اطلاعاتی دارین، تجربه‌ای دارین، با ما هم در میون بذارید. 2265-2876-3102 شماره‌هایی که شما میتونید از طریق تلفن و پیامکی با ما در ارتباط باشین. صفحه مجازی خونه زندگی هم که فراموش نمیشه، من همین الان داشتم اتفاقا بهش نگاه میکردم و پیام‌های شما عزیزان رو میخوندم. برید به آدرس خونه نقطه زندگی. سعید میگم نمیدونم این گلدونا چقدر همچین بیحال و بیجون شدن.
والا تو این گرما منم بیحال و بیجونم، چه برسته به گلدونا بابا.
خب یعنی چیکار کنم؟
گرما زده شدن دیگه. میخوای یکم حراسشون کن، شاید سرحال بشن.
ای با نه بگیرن. نه سعید
با چرا؟
خودت که بهتر میدونی وقتی که یکی ها به این حال روز میفته اصلا نباید حراس بشه، اول باید یکم جون بگیر بعد.
نمیدونستم
واقعا؟ ما فکرم میدونی. ببین وقتی گل و گلدون به این حال روز میفتن چه بی حال میشن،
گرما زده میشن.
آفرین. آره حالا به قول شما گرما زده میشن. سه تا کار هست که اصلا نباید انجامشون داد.
چه کارایی؟
اول این که نباید گلدون گیاهو عوض کرد، چون همینجوریش که خب حال گیاه بده. آها. بعد فکر کن تو اون شاید بیه گلدون گیاهم عوض کنی.
آها بنده خدا شوکه میشه.
آفرین. بعد این که نباید گیاهو هرس کنی، کودم نباید بهش بدی. آره؟
کود دیگه چرا، اون که باعث تقویتش میشه.
نه من یه جا خوندم میگه که اگه کود بدی باعث استرس گیاه میشه.
اوه چه حساس.
نه جدی میگم. ببین گاهی که حالش بده داره با گرمای بیش از حد مقابله میکنه گیاه، اون موقع مواد مغذی لازم نداره. هوای خنک، آب و سایه لازم داره.
خب پس من برم یه لیوان آب خنک براشون بیارم که وقت اینا استرس نگیرن.
سعید مسخره میکنی؟
نه دیگه خودت گفتی الان.
از دست تو. باشه برو.
کجا؟
خب آب خنک بیار دیگه.
آها
یخم بنداز.
الان میارم.
یخم بنداز. امروز داریم درباره قوانین حقوقی مربوط به اجاره نشینی صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که اگر راهکار و تجربه‌ای در این زمینه دارین حتما با ما در میون بذارین. من همین الان یه سری زدم به صفحه مجازی خونه زندگی و اگر اجازه بدین پیام‌هایی که شما عزیزان برامون ارسال کردین و خدمتتون بخونم. مثلا خانم اکسیری نازنی که از همسایه بسیار بسیار بامرام و فداکار ما هستن که هر روز همیشه همه جوره در کنار ما هستن، گفتن که اول باید کد رهگیری رو از صاحب ملک درخواست بکنیم، بعد قراردادی که بین مالک و مجر بسته میشه حتما باید خونده بشه، روش دقت بشه، باید حتما شاهد داشته باشه و مدت اجاره نامه هم در قولنامه ذکر بشه و هم از نظر همسایه‌ها باید ساختمان بررسی بشه که همسایگان خوبی داره یا نه. منظورشون اینه که در کل باید همه جوره حواسمون باشه، ما همه چی رو بررسی بکنیم. درود بر شما. نازنین هم در صفحه مجازی خونه زندگی گفتن اگه صاحب ملک هستیم و اونو بر اساس یک سند قانونی و برای مدت مشخصی به کسی اجاره دادیم و اکنون بنا به دلایلی میخوایم خونه رو تحویل بگیریم، تنها در یک صورت میتونیم این کارو انجام بدیم. در قراردادی که تنظیم کردیم باید این حق رو برای خودمون در نظر گرفته و مستأجر نیز زیر قرارداد رو امضا کرده باشه و گفتن مدت اجاره باید معین باشه، در غیر این صورت اجاره باطله و مستأجر باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد اجاره بها رو پرداخت کنه و رسید بگیره. خانم شایسته هم گفتن که قوانین زیادی در عقد قرارداد بین مالک و موجر وجود داره. یکی از قوانین تخلیه ملک به موقع است. تخلیه ملک در واقع حقی که از سوی قانون برای مالکان تعیین شده و با این کار میتوان در برابر مستأجران متخلف ایستاد. اما احترام به روابط انسانی و مهر و محبت در این روزگار خیلی مهمتر از هر چیزی است. درود بر شما، واقعا نکته‌ای که باید بهش توجه کنید. خانم سپیده سراج همدانی از اهواز هم گفتن که قرارداد اجاره خانه قراردادی است بین موجر، اجاره دهنده یا مالک و مستأجر، یعنی کسی که اجاره کننده هست، تنظیم میشه و بر اساس اون اجاره دهنده به عنوان مالک منافع خونه در مقابل دریافت مبلغی به عنوان اجاره بها برای مدت معینی به اجاره کننده منتقل میکنه. این قرارداد باید در دو نسخه تنظیم بشه و به امضای طرفین، یعنی موجر و مستأجر، برسه و توسط دو شاهد گواهی بشه. دقیقاً فکر می‌کنم کامل به این نکته اشاره کردیم. سپاسگزارم از همه شما همسایه‌های نازنین که از طریق تلفن یا پیامک و حتی از صفحه مجازی خونه زندگی با ما در ارتباط بودین و اطلاعات خودتون و راهکاراتون و تجربیاتتون با ما در میون گذاشتین. اما اگر که در این مورد شما هم مثل ما سوالی دارین، لطفاً تا انتهای خونه زندگی با ما همراه باشین. ما در انتهای خونه زندگی با یک کارشناس در این مورد صحبت می‌کنیم، با جناب آقای دکتر محمد آذین، حقوقدان و مشاور حقوقی، و خیلی خوشحال میشیم که ایشون امروز داشته باشیم که بتونیم هر آنچه که به قوانین حقوقی مربوط به اجاره نشینی هست از ایشون سوال بکنیم. شما هم اگر سوالی دارین لطفا از همین لحظه لطف کنیم به 3102 پیامک ارسال کنیم یا از طریق شماره خونه زندگی 2265-2876 میتونید تلفنی سوالای خودتون رو بپرسین که ما با دکتر آذین مطرح بکنیم و پاسخ دریافت بکنیم.
خب همسایه های عزیز خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون، به ویژه شمایی که دارین مشارکت میکنید. اما این چند روز گذشته تو خونه زندگی هم در موردش صحبت کردیم. خیلی هم از شما عزیزان خواهش کردیم با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمون و اتفاقاتی که تو این هفته گذشته رخ داد، خیلی توصیه کردن به همه شما عزیزان یه سری نکات رو رعایت بکنید که متاسفانه نمیدونم چرا بعضی از ما این مسائل رو جدی نمیگیریم. تا خدای نکرده اتفاقی برای خودمون نیفته فکر نمیکنیم که این داستان میتونه جدی باشه. قطعا شما همسایه های از با خبر شدین که متاسفانه دیشب سیلی در امامزاده داوود رخ داد و حالا امیدوارم که خسارت و عزیزانی که در این حادثه جون خودشون رو از دست دادن تعدادشون بالاتر نره، آمار کم باشه، ولی به هر حال همیشه گفتم حتی از دست دادن یک هموطن هم واقعا درد بسیار بزرگیه. برای اینکه بیشتر با خبر بشیم و حتی توصیه‌هایی رو دوباره همه ما بشنویم، ان شاءالله گوش هم بدیم به این توصیه‌ها، میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر کلیوند عزیز، رئیس جمعیت هلال احمر. آقای دکتر کلیوند سلام، وقتتون بخیر، خدا قوت، خسته نباشین، خیلی خوش اومدین به خونه زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، مزه. سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی ممنونم. اولا واقعا تشکر میکنم به خاطر حضورتون تو این شرایط که میدونم الان خیلی مشغله دارین و این فرصت رو به خونه زندگی دادین که از زبان خود شما جویا بشیم اتفاق و حادثه دیشب رو. بعدم حالا توصیهاتون رو امیدوارم مردم شما رو خب خیلی دوست دارن، قطعا حرف شما رو بیشتر از ما گوش میکنن. در خدمتتون هستیم.
خب متاسفانه این حادثه اتفاق افتاد و تا الان ما بالغ بر 600 نفر رو از محل منطقه امن منتقل کردیم. بله. و اونجا رو تخلیه کردیم تقریبا. حالا یه مقدار دیگه مونده که تخلیه بکنیم و عزیزان بعد هموطنان عزیزمون هم کمی همکاری بکنن که اون محیط ناامنیه فعلا. تعداد 8 مصدوم جابجا کردیم به مراکز درمانی و متاسفانه چند نفر از هموطنان عزیزمون جانشون خودشون از دست دادن. در چند محور کار جستجو و نجات با تمام توان داره انجام میشه، علیرغم اینکه سه قسمت رو مطمئن پوست شدن اونجا و شرط کارم شرط بسیار پیچیده و سختیه. اما عزیزان هم تیم های امدادی آتش نشانی جمعیت هلال احمر و همه عزیزان اونجا حضور دارن و دارن فعالیت میکنن. شهردار محترم اونجا هستن، آقای وزیر کشور هستن و استاندار محترم اونجا هستن، همه آقای دکتر نامین رئیس سازمان مدیریت بحران هستن.
بله.
دو قسمت رو به عنوان کمپ هماهنگ کردیم. تیم های سحر ما که سفیران حمایت روحی روانی هستن اونجا وجود دارن که برخی از هموطنان که اونجا بالاخره دنبال عزیزانشون هستن اونجا رو از نظر بالا بردن سطح تاب‌آوری و آمادگیشون روشون کار میکنن، از نظر روحی و روانی و اینکه بتونن تاب‌آور بشن. دو تا کمپ هم ایجاد کردیم که بتونیم یه اسکانای موقتی داشته باشیم.
بله.
از مراکز مدیریت بحران شهر تهران استفاده کردیم برای استقرار و اسکان موقت که یکی تخلیه میکنی. تعدادی مینیبوس هم اونجا وجود داره که افراد رو به محلی که به محله دیگه منتقل کنیم پوری به تهران منتقل بکنن. همچنان عملیات جستجو و نجات با شدت و حدت و توان مراحل داره انجام میشه. انشالله چیزی تر بکنی عملیات جستجو و نجات رو به پایان برسه.
بله. آقای دکتر کلیوان، با توجه به حالا اتفاقاتی که در طول هفته افتاد و شرایط آب و هوایی، پیش بینی شده بود این حادثه و اتفاق، درسته؟
ببینید الان چند روزه دارم مفصل هم نامنگاری میکنن، هم مشتاق میدن، هم اعلام میکنن که آقا تو مسئله ها تو محل
بله. بله.
این آب رفتار اسکان پیدا نکنن، تخلیه کنن. حتی ما دیشب یه خانواده ای رو توی کرمان توی مسیل، علی رغم که این همه تذکر شد دادن، بچه هلال احمر رفتن نجات دادن و آوردنشون به منطقه امن. من میخوام خواهش بکنم که هموطنان عزیز کمک بکنن، همراهی بکنن که خود نخواسته خسارتی نبینن، آسیبی نبینن. ما هم کنارشون هستیم، هر جایی هم نیاز به خدمت و یا کمک جمعیت هلال احمر بود ما بدون هیچ دریغی کمک رسانی میکنیم. اما هموطنان عزیز هر جا به ما کمک کردن آسیبا کمتر بوده واقعا.
بله، 100%. خیلی ممنونم آقای دکتر کلیوان، تو این شرایط کنار ما بودین. اگر نکته و توصیه خاصی هست سراپا گوشیم، وگرنه بیش از اینم وقت شما رو نمیگیرم.
خیلی متشکرم. فقط ما توصیه میکنیم که مراعات بکنن.
ان شاء الله. خدا قوت و خسته نباشید. میگم به دوستان خیلی سلام ما رو برسونید، روز خوبی داشته باشیم. با شما خدافظی میکنیم. قربون شما. خدا نگهدار. میگم مینا
جانم،
امروز حالا چقدر هم از استرس حرف زدیم، استرس دوست، استرس گیاه ها.
آره
همین اتفاقا. صحبتی هم که الان من کردم با آقای دکتر کریم، خب اینا همه شرایط استرس هست دیگه واقعا.
دقیقاً.
اتفاقا چند دقیقه پیشم دوستم زنگ زد گفت الان یکم آروم‌ترم.
آره خب خدا رو شکر. کلا میگم اصلا استرس چیز عجیبیه ها.
خیلی ولی خب به راستش تا یه حدیش هم خوبه ها. یعنی آدم بی استرس خب هیچ کاری نمی‌کنه، یه جوری اصلا بی‌خیال ممکنه بشه.
بله خب مثلا مثل اینه که امتحان دارم اما لای کتابم باز نمی‌کنم، یه ذره هم درس نمی‌خونم، یعنی استرس.
آره دیگه آره. ولی حالا اگه این آدم یه خود استرس داشته باشه خوبه، حداقل موتور محرکش روشن میشه برای درس خوندن.
حالا چی شد دوستت آروم شد؟ چجوری استرسشو مدیریت کرد؟
میگم شما منو دست کم گرفتی یا
شما رو؟
بعد یعنی منو.
چرا؟
برای اینکه انقدر بهش راهکار یاد دادم که حالش از این رو به اون رو شد.
بابا باریکلا
خواهش میکنم دیگه. کاری بود که دستم برمیومد.
حالا مثلا چی بهش یاد دادی؟
بگم؟
آره دیگه بگو دیگه پرسیدم.
خب یعنی الان همه راهکاری که به دوستم گفتم واقعا بگم؟ خب بدونی؟
خب اگه میشه آره. خب چرا که نه، بعدش هم حالا شاید الان یکی از همسایه‌هام هم همینجوری استرس داشته باشه، این راهکارا رو بشنوه به کار ببنده حالش بهتر بشه. چه ایرادی داره؟
نه راست میگی، درسته، قانع شدم. خب اول از همه بهش گفتم که ببین عزیزم، داستان علکی برای خودت بزرگ نکن، همه آدما مشکل و مسئله دارن اما دلیل نمیشه که انقدر استرس داشته باشن که. بعد بهش گفتم که حالا اصلا دعوای همسایه از سوسکای ریز و درشت و رفتارهای صابخونه حالت بده، خب حق داری، شما حق داری استرس هم داشته باشی، اینم درسته، اما باید سعی کنی استرس تو کنترل کنی تا بتونی یه واکنش درست داشته باشی و درست تصمیم بگیری.
چقدر خوب بهش گفتی.
آره بعدم گفتم که اصلا بیا چند تا نفس عمیق بکش، یه موسیقی قشنگ بذار، کاری که حالتو بهتر میکنه همین الان انجام بده، بعد که حالت بهتر شد میتونی قشنگ به این مسئله فکر کنی، براش هم یه راه حل درست حسابی و بهتر پیدا کنی.
البته من فکر میکنم اگه دوست جناب علی میرفت بیرون یه ذره پیاده روی میکرد برای آرامشش خوب بوده.
آره خب اینم خوبه.
علی مینا خیلی خوب گفتی بهش. چقدر خوبه که آدم یه دوست مثل تو داشته باشه که تو اینجور موقعیت ها، نه جدی دارم میگم، هواشو داشته باشه.
خواهش میکنم دیگه، خوبی از خودتونه.
نه من جانم جدی میگم.
سلامت باشی. حالا اینو بهت بگم.
چی؟
بهش گفتم که برو یه گلگاو زبونه درست حسابی هم دم کن، با لیمونش جان کن و به این فکر کن که از این سخت‌تراش هم گذشته، اینم میگذره.
واه واه واه، گلگاو زبونو که منم هستم.
پس من دم کنم؟
نه نه من خودم میرم.
باشه پس دست در نکن. لیمو هم بزن.
خب 11:27 دقیقه است، فرصت چندانی هم نداریم. همیشه پنجشنبه ها که ما به مسائل حقوقی هم میپردازیم خود به خود زمان کم میاریم، چه برسه بعدا که واقعا زمانمون هم محدوده، اما میخواییم نهایت استفاده را از این زمان باقی مونده ببریم و گفتگو کنیم با کارشناس امروزمون، دوست و همراه قدیمیمون جناب آقای دکتر سید محمد آذین، رفیق درجه یک خودم، وکیل درجه یک حقوقدان و همراه همیشگی خونه زندگی. آی دکتر آذین عزیز سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض می‌کنم، حال شما خوبه؟
مخلصم، شما خوبین؟
مشتاق دیدارتون.
همچنین قربان، عذر زحمات.
خواهش می‌کنم، اختیار دارید. امیدوارم که حال شما خوب باشه و همه همسایه‌های عزیزم حالشون خوب باشه و قربان فرحال در خدمتتون.
قربون شما برم. من دیگه خسته شدم انقدر بگم که آقا یه روز تو رو خدا تشریف بیارین حضوری خونه زندگی ما ببینیمتون. ان شاء الله که هر جا هستین حالتون خوب باشه. همسر گرامی خوبم؟
الحمدلله، سلام
در خدمت. سلام برسونید. آقای دکتر آذین بریم سراغ موضوع، فرصت نداریم زیاد و قطعاً هم خیلی نکاتی رو شما باید بهش اشاره بکنیم. ما داریم در مورد قوانین حقوقی باز در مورد مجر و مستجر صحبت میکنیم، حالا با توجه به اتفاقی که برای یکی از دوستان مینا افتاده بود و شرایط مناسبی خونهشون نداره اینجایی که اجاره کرده، واقعا وقتی برای منم تعریف کرد دیدم آدم یه روزم نمیتونه اونجا دووم بیاره، ولی خب اعتراض کرده به صابخونه و صابخونه هم گفته نه نمیتونی بلند شی، یک سال قرارداد داری و باید تا پایین قراردادت بمونی. اینجور مواقع چیکار باید بکنیم؟ حق با کیه؟ صابخونه است؟ مستجره؟
ببینید همه اینا برمیگرده به اون مفاد اون توافقی که در زمان انعقاد قرارداد بین طرفین صورت گرفته.
بله.
معمولا یه سری شروط در قرارداد ذکر میشه، اونایش که اهمیت بیشتری داره یا طرفین سری حساسیت دارن روش که حتما قید بشه تو قرارداد به طور صریح میاد، و بعضی موارد هست که قرارداد اصطلاحاً